بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. محور بحث این بود که فرهنگ اهل البیت علیهم السلام یه فرهنگیست که خود قرآن با تعبیر لا یمسهو الا المطهرون تبیین می‌فرماد که این فرهنگ میتونه با وجود غیبی و معنوی قرآن مرتبط بشه، نه اینکه به وجود غیبی مطلع بشه. بحث لایمسهوس یعنی میتونه تماس بگیره قلب امام معصوم با وجود غیبی قرآن. در همین رابطه بحث اینه که این فرهنگ بشر رو میتونه هدایت کنه به حقیقت و بشر واقعا هدایت بشه، به این معنا که با حقیقت مرتبط بشه نه مطلع بشه به حقیقت. این متنی که در صفحه 222 هست تحت عنوان فرهنگ اهل البیت علیهم السلام سیر از علم حصولی به علم حضوری، میخواد باب همین بحث را باز کنه. بله، علم حصولی اینه که آدم با مفاهیم حقیقت به مفاهیم حقیقت آگاهی داره، اما علم حضوری یعنی وجودش با وجود حقیقت مرتبط و متحد است. میگیم که میشه در فرهنگ قرار گرفت که رابطه ما با حقیقت وجودی بشه. متن نگاه کنید، اگر شما آرام آرام اهل البیت را به عنوان کسانی که در مقام عصمت و طهارتند و با حقیقت قرآن تماس دارند پیدا کردید، خود اهل البیت یه حقیقت غیبی هستند. در روایت معراجی داریم که نبی الله در معراج 12 نور سبز دیدن و جبرائیل فرمود اینا اوصیای تو هستن. اینا رو همطور نمیشه که ازش رد شد، اینا خیلی معارف بزرگیست. عجب، پس در عالم غیب که فقط وجود اونجا هست، نور است و وجود. ببینین توی عالم ماده کسرت هست، دیوار هست، میز هست، اینا همطوری یخت چوبا برداشتیم سر هم کردیم میگم میز. هیچی از حقیقت و نور ما نمیبینیم در عالم ماده. عالم کسرات هست و عالم گرفتاری ها. خب حالا اون عالم فقط نور است و وجود، حالا در اون عالم این 12 نور اهل البیت را نبی الله ببینن و به ما گزارش میدن، یعنی اینکه اونا وجودی هن. چطوری شما خدا را باید پیدا کنید؟ بحثش را تو روایت حقیقت نوری تا حدی به حمدالله گذشت. ببینید شما خدا را پیدا میکنید، نمیشه که خدا را بدونید. که خب به همون اعتبار میفرماد اینا 12 نور نازل از بارگاه عرشن. عرش مقام اسماء عالیه الهی است. با این دید برای همین این جمله را ساده نگذاریم که میگه پیدا بکنی. همینجا من یه تذکر عرض کنم، عموما آیات قرآن گاهی شما یه جملاتی میشنوین که به ظاهر حس دونید که ای کاش ادبیاتش غیر این بود. علتش اینه که ما با نگاه خودمون نگاه میکنیم. اینجا مثلا ممکنه یک کسی که با اون دیدی که مثلا خب باید امام شناسی را برد به روش علمای علم کلام، علم کلام اثبات میکنن حقانیت ائمه را، اما این که اون علم نیست، این راه پیدا کردنه. حالا اگه کسی با نگاه علم کلام این جمله را بخونه، خب میگه که منظور نویسنده این بوده که و با حقیقت قرآن تماس دارن پیدا کردین. میگه منظورش از پیدا کردین یعنی یقین پیدا کردین که اینا حقه. میگه بلد نبود طرف بگه یقین پیدا کردین. این مسئله باز شما تو شعر عرفا میبینین، یعنی مثلا حافظ گاهی یه جور حرف میزنه که شما میگون که خب آخه یقین منظور در ساحت ما، خب باید یه جور دیگه بگه. این در اون افق عیناً همین جور میشه گفت، غیر این جور اگه بگید مطلب رو در حجاب برده است. این تذکر را همیشه داشته باشید که اونا چون در مقام رؤیتن با اون ادبیات حرف میزنن، ما در مقام فهم به جای این که ما را بریم در همون مقام رؤیت با اونا همدید بشیم، در مقام خودمون وامیسیم و فهم مطلب را میخواییم پیدا کنیم. خب این فرق میکنه فهم یک چیز با رؤیت اون چیز. بگذاریم، میگه اگه تونستید اهل البیت را پیدا کنید و توانستید با معرفت به فرهنگ آنها، به فرهنگ آنها، معرفت در اصطلاح دین غیر علم حصولی است، معرفت یعنی عارف به این مسئله بشید، خود را تحت ولایت این فرهنگ در بیاورید. میگه اگه این کارو بکنید انشاءالله با خود حقیقت مرتبط میشوید و از نور حی قیوم سمیع علیم بصیر و امثال انوار بهرمند می گردید، نه مطلع می شوید. عمده آن است که بتوانیم از طریق اهل البیت علیهم السلام خود را از این جمله را خیلی نگاه کنیم، از فرهنگ علم حصولی به سوی علم حضوری و قلبی سیر دهیم خودمون را. کاری که به لطف الهی از طریق قرآن میتونید این کارو بکنید. اگه در فضای تزکیه و صفای قلبی وارد قرآن بشید، میبینین عجب این آیات را که تا حالا میفهمیدید حالا میبینید قلب تصدیق میکنه. یعنی بحث تصدیق قلبی یعنی چه؟ یعنی قلب منکشف میشه راست خودش، یعنی خود قرآن معجزش اینجاست رو که اگر که کسی با تقوا وارد بشه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این لا ریب را الکی نگفتن، یعنی هیچ راه دیگه نیست که باید در فرهنگ تقوا قرار بگیرید. اون وقت با جنبه وجودی و ملکوتی قرآن مرتبط میشین به لطف الهی. حاصل قضیه این که میگه این فرهنگ عمده ای که ما حالا با این کار داریم، یعنی ما اگه خدا کمک کنه به لطف خودش حالا مسئله لا یمسه الا المطهرون را باید جلو خودمون داشته باشیم تا ببینین چه قوقایی به پا میشه در این فرهنگ اهل البیت. خب گفتیم که میگه اگر که یه همچی شرایطی برای خودتون فراهم کردین، دونه دونه اینا را بعد روش عنایت داشته باشین، میگه باعث میشه که به وسیله فرهنگ اهل البیت اون چه تا دیروز میدانستی امروز بیابید. ببینید همطور که شما خدا را میدانید ولی امیرالمومنین میفرماد من میبینم، بقیه حقایقم همینطور است که اون چه ما میدانیم، حالا به هر شکلی میدونیم، با استدلال، با تفکر، طور نیست آدم بدونه حقایقا، باید هم بدونه. اما این فرهنگ سیر میده انسان را که اون چه شما میدانید، شما 100% میدانید که این آیات یقیناً از طریق یک حقیقت غیبیه یا جبرائیلیه باید نازل بشه. نازل بشه، شرط نزولم چون نزول نزول محدود است، این آیه غیر اون آیه است، کاری به شب قدر و اینا نداره، باید نازل بشه با وجود خاص جبرائیلیه. خب اینا شما میدونید یقینا، اما اینکه قلب متأثر بشه از حقیقت قرآن و یه نحوه یافتی داشته باشه، این دیگه یه فرهنگ دیگه میخواد. این جمله را پس نگه دارین، حالا حالا میخواییمش، که سیر از علم حصولی به علم حضوری و قلبی، وگرنه تبعیت ما از این خاندان صرفا یک ادعا خواهد بود. ادعاست، دروغم نیست، ادعا غیر تحقق است. تحقق یعنی ما یه فکریم، ادعا یعنی قبول داریم. قبول داریم، حالا نمونشم، من این روایت را زیاد شنیده، حالا یه نمونش اینجا خیلی خلاصش آوردم و انشاءالله روش حساس باشیم. چرا ائمه همچی میکردن؟ در یه روایت داریم که ادعی بلند شدن از دور، ظاهرن از خراسان که خب مهد ارادتمندی به اهل البیت بود، حرکت کردن و دن مدینه. بعد اینا نماینده های شیعیان مردم خراسان هم بودن، آدم های خیلی وارسته فهمیده ای بودن، اومدن پشت در خونه حضرت. اون حاجب گفت که حضرت امام رضا، حاجب گفت که خب چه کین؟ گفتن ما شیعیان حضرتی، همچه خیلی هم پوز دادن. رفتن این حاجب به حضرت گفت، حضرت گفتن راشون ندی، آدم خیلی محترمی بودن، راشون ندی. خیلی جا خوردن، خب رفتن زیارتشون رو کار کردن، فردا اومدن. در تاریخ داریم 40 روز بنده خدا وا حواسشون نبود، حضرت هم میخواستن ادبشون کنن، چون آدم حسابی بودن میشه ادبشون کرد، اگه آدم عادی را کرد میشه اینجوری باش حرف زن. دوباره 40 روز اینا میمدن با همین امید اومد، آخه امامشون اومده بودن ببینن. دوباره میگفتن آقا حضرت فرمان کی؟ اینا هم گفتن ما شیعیان حضرت. دوباره حضرت میکنن راه شدن. روز 40 دست گذاشتن به گریه که آقا بابا ما از این راه این همه بدیم خیلی، حالا برگردیم، حالا به اصطلاح من خرجمون تموم شده، حالا بگیم چی به مردم خراسان؟ میگن امام راه دون نداده. گریه که میفتن در اینا، یعنی احساس عبودیشون ظهور میکنه. حضرت میفرمان که بگو شما میگون شیعیان، دروغ میگود. میگن گفتن بگو چی بگم؟ گفتن بگون یاران، طرفداران، دوستداران. گفتن چشم، همینا که شما میگون. اومدن تو راشون دادن. چرا حضرت همچی میکنن؟ یعنی ما این امام رعوفی که شما خودتون میبینین مقبرشون چه قوقایی به پا میکنه، چرا همچی میکنن؟ برای که باید این فرهنگ جا بیفته. نمونه خیلی داریم، یعنی از این نمونه که ائمه سخت میگرفتن که چرا میگن شیعه، چرا همچی؟ برای اینکه باید این حل بشه. همین در صفحه، من که حالا متنم نگاه کنین، در صفحه 223 اما سطر اول نگاه کنین، چون شیعه بودن یعنی آشنایی با فرهنگی که انسان بتواند از طریق ائمه با نور حقایق مرتبط بشه. اصطلاحا میگن شیعه هم افق است با وجود مقدس اهل البیت. این یه چیزی دیگه است آقا، ما که خیلی قصه میخوریم که تشیع گم شده است و اگه این حل میشد خیلی دنیا عوض میشد، فوق العاده عوض شد. دوستدار هستن، یعنی محب هستن، ولی به معنای باز دوستدار هستن، اما شیعه بودن که بتوند انسان فرهنگش رو در افق فرهنگ اهل البیت قرار بده، این کار مشکلی. الان بنده هیچی تقریبا نگفتم، الان آروم آروم باب بحث و حساسیت باز بشه تا ببینیم قصه از چه قرار است. متن ادامه میدیم در همین صفحه. و این غیر از طرفداری از امام است، ائمه با این اعمال پیام دارن میدهن که ای انسان ها علاوه بر طرفداری از ما راهی هست که شما می توانید وارد آن راه شوید. و من یتخذ الى ربهی سبیلا، چرا می فرماد راه مودت راهی است که اگر کسی می خواد یتخذ الى ربهی سبیلا، اون سبیل الى ربهی سبیلا، یه راهی به سوی پروردگار پیدا کنه، نه اینکه فقط قبول داشته باشه خدا را. میگه اون راه، راه اهل البیت است. قل ما سألتكم من اجر، تو سوره شورا گفت که چی؟ قل لا اسألكم علیه من اجر الا مودت فی القربا، بگو من از شما هیچ اجری نمیخوام الا مودت فی القربا. در سوره سبع گفت چی؟ اون چی ازتون میخوام فهو له کن، بگو پیغمبر اون چی که گفتم از اجر میخوام نه اینکه برای اهل البیت، شما یه راه پیدا میکنی. بعد میگه اون راه چیه؟ من یاد سوره فرقان ظاهرا، من یاد تخذ الی ربهی، این همون راهی است که اگه کسی، من کسی بخواد به مسیر پروردگارش بره باید این راه رو بره. میدین قرآن چقدر دقیق بحث راه را وسط میکشه که یه راه خاصه که حتما هم مودت شرطشه، و بعد این مودت اولین نتیجهش سنخیتی بین محب و محبوب ایجاد میکنه و اون طهارته، چون محبوب شما در این راه اهل طهارت هستند، یعنی اهل البیت عصمت و طهارت. تو این وادی باید انشاءالله به لطف الهی وارد شد. خب حالا ببینیم چی میشه، بریم جلو. میفرمان که ما راهی هست که شما میتوانید وارد آن راه شوید و با فرهنگ خاص ما که فرهنگ رابطه با وجود حقایق است روبرو شوید. خب چه فرهنگی؟ روایت از امیرالمومنین ببینید، فرمان لم تره العیون به مشاهدت الابصار، خدا رو و رب و عالم ربوبی را که نمیشه با این چشم دید، ولکن رأت القلوب به حقایق الایمان. این یک راهی است که قلبها با رسیدن به حقیقت ایمان میبینند. شما تو این دعای عزیز عزیز ابو حمزه میخونین چی؟ فلا تستوخشل ایمان، فلا استینا، میفرمان که خدایا ایمانم را استیناس، یعنی به یه یأسی نرسون که نتونم رؤیت کنم. اینجا میگید که فرهنگ اهل البیت چیه؟ این که باید با حقایق ایمان این رؤیت انجام بگیره. وقت یه جمله از حضرت صادق صلوات الله علیه هست که ما تقریبا غیر اینجا هیچ وقت نمیتونستیم اینا بحث کنیم، به شرطی که دوستان از اول تا حالا بحثا را اومده باشن. این جمله حضرت صادق آن ما هدیه بهشون میدیم، ببینین چی میخوام بگن، اگه نه بارها شنیدید و خب افق، افق بالایی است دیگه. جمله حضرت رو ببینین، میفرمان به همون صفحه رو نگاه کنید، به عبادتنا عبد الله و لولا نحن ما عبد الله. عجب. میفرمان به عبادت ما خدا عبادت میشه. شما چی میفهم؟ بعد ادامه میدن میگن اگه ما نباشیم نبودیم هرگز خدا عبادت نمیشه. لاولا نحنو ما، لاول ما را دوباره میدین، یعنی هرگز خدا عبادت نمیشد اگه ما نبودیم. خب قبلش یه نکته میگن که اینه، میگن میگن آقا به عبادت نا عبد الله، یعنی اگه این شکل عبادت ما نبود عبادت واقع نمیشد. به عبادت ما عبد الله یعنی از طریق شکلی که ما عبادت میکنیم خدا عبادت میشه. من خود این متن میخونم که مطلب رو داشته باشید، همینطور ول نکنید ذهنتون ممکنه سنه نگیره، معنیش که مشخصه از اینجا میخونم. یعنی اگر مسیری که ما مینمایانیم طی نشود خداوند به معنی واقعیان عبادت نمیشود. مطلب چی هستیم؟ به عبادتنا عبد الله، یعنی اگه این عبادت ما مد نظر شما نباشد، الگوی شما نباشد، خدا عبادت نمیشه. این چه بحثیه؟ مد هر کسی جمله رو ببینید، این نکته را نمیفهمد زنده باد به این تیکه. حالا از قرآن در آورد دست متن نگاه کنید، این جمله هر کسی این نکته را نمیفهمد، کسی نمیفهمد اگر مسیر و فرهنگ اهل البیت نبود عبادت واقع نمیشد. میگن کجا عبادت واقع میشه؟ بفرمایید همه مردم دارن عبادت میکنن. حالا از قرآن شاهد میارم ببینین چی میخواد این فکر و فرهنگ. میفرماد هر کسی این نکته را نمیفهمد مگر شیعیان واقعی ائمه که فرهنگ این خانواده را در رابطه با ارتباط با عالم غیب میشناسن. حالا آیه و شاهد روایی، این آیه رو همه دون بلدیم. قرآن میفرماد هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خب تعجب میکنید اینا که یک نمیدونم آدم خیلی عرب بی دین لختی هم بلده، این یعنی چه این آیه؟ آیا مساویه است اون که میدونه یا اون که نمیدونه؟ خب چرا آخرش گفته است انما یتذکر اولو الالباب؟ اینا فقط صاحبان خرد میدونن؟ نه بابا، اینا مادر بزرگ پیرزن بی سواد بنده و جنابالی هم میدونن خدا حواسش پرت شده است. معلومه که این که میگن اول حواستون باشه ببینید قرآن داره چی میگه، اولش یه حرفی که به ظاهر بسیار بدیهی سا مطرح میکنه، بعد میگه اینا فقط صاحبان خرد میفهمن. پس معلومه است قضیه غیر این ظاهر عادی آیه است. حالا ببینید زنده باد اهل البیت، حضرت باقر میفرمان که بخونیم نحن الذین یعلمون، فوق العاده عجیبه. ببینید نگون از اول شما بر اساس سخن امام بحث کرده، نه ما اول دقت میکنیم تو آیه، میبینیم دستمون خالیه است. یا باید بگم قرآن حرفای عادیه و چگونه میزنه که این با اون مبانی قرآنی یا محکمات قرآنی نمیخونه، یا باید بگم ریز کار چیز دیگه است، رازی داره. حضرت باقر میفرماند آقا اون والذین یعلمون مایی و همه اونا که دانشمندان بزرگن اما نه در غیر مسیر ما، اینا دشمن های ما. و عدونا لذین لا یعلمون، اونایی که نمیدونن در مقابل اون دانه‌ها، اینا دشمن های ما. خدا میدونه راست همین کتاب این آیه مطلب نیاز داره و بحثم میخواد. یعنی من بی سوادم مدت ها میتونم بحثا، چون خیلی مقدمه میخواد تا این درست روشن میشه، ولی حاصل فضای این بحث در حدی است که ما میتونیم نتیجه بگیم. اینش روش فکر کنین، عجب اگر کسی از مسیر انس با حقیقت نره حتما علمی پیدا میکنه که با حقیقت میجنگه. روش فکر کنیم، یعنی گاهی واقعا اگه الان اهل البیت بودن چند درصدی از علما حکم قتلشون میدادن؟ چون اون فکر و فرهنگ یه چیزی است که تمام این علومی که ما اسمش علوم گذاشتیم اصلا به رسمیت نمیشناسید. خب میگن پس باید کشتشون. حالا باب بحث میخوایم بکنیم، حرف من اینا نیستا، متن ادامه میدم. فرمان که دشمنان ما آنهایی هستن که آیه مذکور در رابطه با آنها میفرماید والذین لا یعلمون، و شیعیان ما اولو الالباب یا همان صاحبان خردی هستند که در آیه مذکور بدان اشاره شده. نمیگه اولو الالباب میابندا، میفهمند دانایی واقعی چیه و جهل واقعی چیه. یعنی این که میفرماد که اولو الالباب اونان که میفهمند فرهنگ اهل البیت اگر از صحنه جامعه رفت ظلماتیست به اسم علم، ظلمات. این کتاب ببخشید سخنرانی جلسه 4 و 5 حضرت امام در رابطه با سوره حمد انشاءالله برین نگاه کنین، اونجا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن که آقا اینا اسمش جهله، جمله ظلماتیست به نام علم. تعبیر اون العلم خوبل حجاب الاکبر، این خوبره اگه نداشت کار آسون بود. میگه علم فقط خوبه که بیاد یعنی حس میاره، مثل ایاکه هست که فقط تو را عبادت میکنه به اون کهشه. اینجا میگه که العلم خوبه حجاب الاکبر، یعنی علم همون حجاب اکبر. این کدوم علم است که حجاب اکبر؟ خب پس میشه علم حجاب اکبر بشه. حجاب اکبر یعنی چه؟ یعنی هیچی نمیذارد با حقیقت مرتبط بشه. حالا این آیه رو دوباره نگاه کنیم، ظاهر آیه اینست که خدا پرسیده است از شما هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آیا اون کسی که عالم است و اون کسی که عالم نیست مساوی هست؟ اینو اهل خرد میفهمن، نه اهل خرد عالمندا، نه عالم های دیگر. اهل خرد میفهمن این دوتا مساوی نیست. پس معلومه است یه علمیست که این علم مقابلش هرچی دیگه هست به هر شکلی جهل است. خب ما میخواییم عزیزان عنایت بفرمان، پس اون علمی که حقیقتن علم است و اندیشمندان میفهمن اون علم رو، این علم علم عادی نیست، علم کشف حقیقت قرآن است. تا اینجا رو خیلی وقت دا میتونیم با هم کنار بیام که همه ی حقیقت در قرآن است. به نظرم میشه اینا تو هر محفل مسلمونی گفت. خب یه قدم جلوتر میایم میگم آقا این حقیقت را طبق آیه قرآن فرهنگ اهل البیت، فرهنگ مطهرون میتونن باش مماس بشن، مرتبط بشن، لمس کنن. پس دیگه دانایی نیست. خب حالا اگه این آیه را یک کسی تبدیلش کرد که دانایی به قرآن همون حقیقت علم است، این دشمن اهل البیت است. شما دشمن اهل البیت نیستین، چون شما ممکنه دانا به قرآن باشین ولی نمیگون دانایی به قرآن همون حقیقت قرآن است. که ببین الهیات فرمودین چرا حضرت میفرمان دشمنمان اونایی که لایعلمون، یعنی این فرهنگی که ارتباط با حقیقت قرآن است رو اینا ندارن. اینا ندارن یعنی در فضای نفیشند. خب الان واقعا تو این دنیایی که من شما نشستیم چند درصد داناهای به ظاهر دانا اصلا میفهمن که یه فرهنگی هست که در ازای طهارت با حقیقت قرآن مرتبط میشه و این قرآن تنزیل من رب العالمین، تنزیل یعنی جلوه نازله داره و جلوه عالیه داره، تنزیل.
سر این که بعد از این آیات فرمود که تنزیل من رب العالمین. چرا گفت تنزیل؟ یعنی آقا انشاءالله شب قدر به نور الهی متذکر میشین دیگه. ببینید آخرش بی بهره نیستید، حالا شدید وجود بشید، مقام کثرتتون به مقام وحدت تبدیل بشه، تنزیلیست که در مرتبه عالی ترش هستید. اما آخرش جهتشون جهت تشیع است و امام دون صاحب اون شبه، خب واصل و تابع اونجا هستن، واصل صاحب اون شب میشه، تابع به اندازه‌ای که تابع است بهره‌مند میشه از اون شب. این است که مردم چیزگیرشون میاد در شب قدر. مطلب خیلی خوب کمک میکنه اگه روش عنایت بفرمان که ائمه چطوری ما را دستمونه میگیرن، حقیقتن میبرند رو آیه میذارن، تا شما اون اشکال براتون پیش نیاد که آخه این که آخر آیه گفته است این مطلب را اولی الالباب میفهمن، همه انگار میفهمن. میفهمین؟ نه، مسئله عمیق‌تر از این است که هر کسی بفهمد. انما یتذکر اولو الالباب. بحثا حالا اومدیم نمونه میخواییم بیاریم، متن میخونیم در صفحه 224، زیبایی های فرهنگ مرتبط با عالم قدس. خدا کمکمون کرده است یه فرهنگ از اهل البیت در حرکات و سکناتشون گذاشته است که اینها آیت کبرای الهی بشن. شما شنیدین دیگه امیرالمومنین میفرمان منم آیت کبرای الهی، منم نبع عظیم. خب نه، این منظور فرهنگ اولاد امیرالمومنین خود حضرت. کربلا را شما در زیارت عاشورا، آخر زیارت، زیارت عاشورایی که امام معصوم تنظیم کرده، تو سجده زیارت میگین چی؟ اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک. عجب، تمام قصه عاشورا رو میگین با اون زیبایی ها که چطوری شد، سلام میدین به امام با اون خاصی که هست، لعنت ها دونه جهتش رو مشخص میکنین، سلام ها دونه مشخص میکنین، بعد هم میگون اللهم خدای لعنت من را مخصوص یه عده‌ای بکن، یعنی این افقها رو درست میکنین. بعد یه مرتبه میرین به سجده میگون اللهم لک الحمد. حمد معنیشه که بلدید، یعنی به به. اگه خواستین ترجمه کنید حمدا، ترجمه کتابی که فایده نداره، معنیش یعنی به به. بعد میگون به 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 این کربلا، چقدر قشنگ بود. قشنگیش کجا بود؟ اگه ما به نور امام صادق یا امام باقر کربلا رو نگاه کنیم، این زیباییش رو باید ببینیم. بنده برای این که این زیباییش رو بگم، یه تکه از متونی که مورخی نه فقط شیعه ها از کربلا آوردن دا اینجا آوردم، سریع هم میخونم تا ببینیم میتونیم انشاءالله نتیجه بگیریم. از اینجا میخونیم به اصلاح از همین وسط صفحه، این اشعاری که هست اینا شعارهای حضرت سید الشهدا است. میدونین که حضرت با خانواده وداع کردن، اومدن به میدان مثل یه شیر، بعد مبارز طلبیدن، هیچ کی جرأت نمیکرد بره تو رو درواسی، هر کی میمد سریع، اینا همش دقت کنید وقتی میخوندا، هر کی میمد سریع به خاکش میشوند. تاریخ مورخین که اکثرا هم اهل سنت هم، میدونید مورخین جهان اسلام اومن اهل سنت بودن، هر کی میمد از بسدا بطال ابتلهای عرب میمد سریع به خاکش میشد، یعنی همه شون رو میکشت. بعد دیگه هیچکی نیمد. تاریخ میگه که حضرت به میمنه لشگر عمر سعد حمله میکرد، این جمله است، مثل گرگ که از شیر فرار میکند یا مثل گوسفندانی که از گرگ فرار میکنند، اینا این تعبیرات خود روایته، فرار میکرد. حضرت میمدن از میسره حمله میکرد، میگه مثل ملخ ها فرار میکرد. بعد عمر سعد گفت که چرا معطلی تیربارون کنی؟ 4000 تیر زن به یه نفر حمله کرده. من این متن عیناً ترجمهش اینجا دارم، میخوام نتیجه بگم. راوی میگه به خدا قسم هرگز ندیدی مردی را که لشکرهای بسیار او را احاطه کرده باشد و همه یاران او کشته. حواستون هست که این قضیه بعد وداع کی بوده است؟ از سر صبح یا از پیش از ظهر تا عصر تشنه گرسنه همینطور جوان کشته می شده. حضرت تک نفری، غیر علی اکبر و ابوالفضل، حضرت تک نفری می رفتن از وسط میدون اینا می بردن تو اون گرما. یکیش فراموش کنید ضرر می کنید. یعنی باید رو دونه دونه اینا حواستون باشد که قصه عجیبه است. یعنی خب حالا اینا را آوردن، هلاک خسته، دیشبم که تا صبح نخوابیده، یه خورده عصر روز تاسوعا رو شمشیرشون خوابیدن که اون قضیه اتفاق افتاد که لشکرای شمر اومدند. داستانش رو بلدی نمیخوام بگم. خب حالا این امام این خستگی های اینجوری، اون بیخوابی تا اصلا در جریان شب عاشورا رو که مطالعه میکنید میبینید انگار یخت کمم اومده از این زمان. خب حالا این شب، بعدم اون فرداز از همون صبح تا حضرت میدونین که خب اومدن اون لباس پیامبر رو پوشیدن، امامه پیامبر سرشون کردن، شتر سوار شدن. یعنی از بعد از نماز صبح اون خطبه اول و بعد خطبه دوم و بعد خطبه سوم تا نزدیک ظهر که این، بعدم از نزدیک ظهر که جنگ شروع شده، اونم جنگ حالا عصر است با اون خصوصیات. حالا راوی میگه که اینقدر قدرت عجیبه که میخونم متنا، میگه همه یارانش، میگه من ندیدم والله که همه یاران و اهل بیتش کشته یا محصور شده باشن. میگه شجاعتر و قوی القلب تر از حسین، چرا که تمام این مصائب، دقت کنین، به علاوه تشنگی و شدت گرما و بسیاری جراحت، گردی از استراب و استراب بر دامنش نشانده بود و هیچ گونه تزلزل در او راه نداشت. با این حال میزد و میکشت و گاهی که ابطال و پهلوانان لشکر عمر سعد بر او حمله میکردند، چنان بر آنها میتاخت که چون گله گرگ دیده میرمیدند. باز لشکر دشمن گرده هم میآمد و حمله میکرد و باز حضرت به آنها حمله میکرد و آنها چون ملخ متفرق میشدند. کلمه مبارک لا حول ولا قوت الا بالله را قرائت میفرمود که اینم داستانه داره. عمر سعد دستور داد که تیرباران کنند با 4000 تیرانداز، مثل خارپشت بدن مبارکش پر از تیر شد، ولی هیچ آثاری از تسلیم در حضرت نیست. یک تیر به دهانش و یکی بر گردنش نشست. این اون قسمتی که زره نداره. تیرها را بیرون کشید، دستش پر از خون شد، خونها را میگرفت و به آسمان میافشاند و یک قد، راوی میگه والله ندیدم این خونه که حضرت میپاشد یکیش برگرده، که بحثش تو اون کتاب کربلا اون وارز با پوچا تا حدی شده است. و یک قطره از آن خونها به زمین برنه، چون شیری جیان به احدی نمیرسید مگر او را میکش. اول خطوف جعفی تیری به پیشانی امام زد که خون بر صورت مبارکش جاری شد. شمر در آن حال به لشکر خود ندا داد برای چه ایستاده اید؟ چرا کار حسین را تمام نمی کنید؟ پس همگی به آن حضرت حمله کردند. مردی بار دیگر به پیشانی مبارکش سنگی زد، خون بر محاسنش جاری شد. اینجا دقت کنیم، حالا اینا هم فرصت پیدا کردن، چون حضرت وقتی میخوان با پیرنشون خونه باش کنن زره میاد بالا، پیراهنش را بالا گرفت تا خونها را پاک کند. دیگری تیر سه شاخه به قلب حضرت زد. میدونید که وقتی این تیرا یه طوریه که اگه بخوان از جلو بکشن اون تمام گوشتو به خودش میکشه بیرون. اینه که حضرت فشار دادن از عقب کشتن بیرون. با تیر سه شاخه به قلب حضرت زد. تیر از پشت او خارج شد و خون فواره کرد. حسین ابن تمی، همینا رو دقت کنید، تیری بر دهان مبارکش زد. ابو ایاب قنوی تیری بر حلقوم شریفش زد. زرعت ابن شریک اینا دونه بر کف دست حضرت ضربه زد، یعنی کف دست حضرت برید، یعنی کنده شد و آن قطع کرد. ظالمی دیگر بر دوش مبارکش حضرت زخمی زد. این که میگه ظالمی یعنی راوی اسمش نمیدونسته، که آن حضرت به روی زمین افتاد. چنان ضعف بر آن حضرت غالب شده بود که گاهی به مشقت زیاد بر میخواست، طاقت نمی آورد و دوباره بر روی زمین میافتاد تا اینا هم همیشه بعد انشاءالله یه فرصتی باشه اینا باید ریز بحث بشه، تا اینکه سنان نیزه‌ای بر گلوی مبارک حضرت فرو برد، فرو کرد نیزه بلندش، پس بیرون آورد بازم بل نکرد و آن را بر استخوان‌های سینه حضرت فرو کرد و برای هم اکتفا نکرد بلکه کمان بگرفت و تیری بر گلوی حضرت زد که حضرت افتاد. حضرت در این حال خونهای خود را با دست می گرفتن و بر سر می ریختن. عمر سعد به مردی که در طرف راست او بود گفت از اسب پیاده شو و برو حسین را راحت کن. خولی ابن یزید، حالت عجیبه، یادم قسی القرب بسیار به اصطلاح از نظر خودشون بیکله، با شنیدن این حرف به طرف حضرت رفت که من این کارو بکنم، خواست سر حضرت را جدا کند، لرزش او را گرفت. شم به او گفت خدا بازویت را پاره کند، چرا می لرزی؟ و خود شم آن کار را کرد. اونو تو کتاب این از یعنی ریزکاریاش رو تو کتاب راز شادی حسین در کربلا دنبال کنید بقیهش رو، که حالا شمر اومده رو سینه مبارک حضرت نشسته، حضرت میخندن، این خنده رازی داره که میخندن که شمر جایی بلندی نشسته، میدونی میخواید چه کار کنیم که بحثش اینجا. حضرت میخندن، هلال ابن نافع میگوید به خدا سوگند کشته ای را ندیدم که در خون آغشته شود و از حسین زیباتر و نورانتر باشد. این هنوز قبل است، یعنی میگه کشته منظور که این که بعد کشته میشه، چون خودش میگه که میگه اون درخشش حسین طوری بود که بعد اصلا من نفهمیدم سر امام حسین رو بردن، با اینکه از یاران امام حسین داستان داره تیکه تیکه میشه، آدم خیلی قدریه، بعد کشته نمیشه، بعد که قضیه میشه از لشکر میاد بیرون از حاشیه نگاه میکرده که میگه که اینقدر چهره حسین درخشان بود و من محو این درخشش بودم که اصلا نفهمیدم سر حضرت رو شم جدا کرد. حالا اینا قصه طولانی است، حالا من یه جمله اینجا بگم متنه. حال عرض بنده این است که این شور و امید که شما در حضرت سید الشهدا میبینید، در عین این که این همه زخم بر بدن دارد، جز این است که از طریق قلبی محقق میشود. داریم باب بحث باب میکنیم، یعنی این فرهنگی که میتونه مافوق این همه حادثه ها هیچ چیز ضعف به خودش راه نده، ما حرفمون اینجاست، این یه فرهنگی است که قلب رو طوری مطلقا تربیت کرده که با عالم قدس مرتبط هست. بنابراین ببینین با این همه اونم که عرض کردم نمیتونن بلند بشن تا جای دیگه بحث کنیم، چون که میدونین که دو قسم است، یه وقت است که دیگه اعضا امکان فرماندهی نداره، مثلا اگه دست قطع بشه دیگه روح کاملا در جای خودش است، یه ذره عقب نشینی نکرده، مثل من مثل خودم میگم، مثل یه وقت میگم وای حالا میخواد بکشیدمون، از همین حالا قلبمون میرزه به هم، یعنی قلب زودتر عقب نشینی میکنه. اولیاء الهی عکس اینه، هیچ وقت قلبشون عقب نشینی نمیکنه الا اینکه بدن دیگه فرمان نمیگیره، اون که دیگه بدن فرمان نگیرد اون از که میبینید، ولی میبینید در عین اینکه بدن اینجور تکه تکه شده سه فرمان نمیگیره، میبینید نه اون نشاطو دارن، اون زیبانیایش فوق‌العاده‌ای که در قتلگاه میکنن اصلا آدمو حیران میکنه. اونچه که میخوام بگم با همین عرایض کافیست، جز این است که از طریق قلبی محقق می شود که با وجود عالم قدس مرتبط است و نه با مفهوم آن عالم. این که شما اذیت می شدید من همین گفتم بابا جان با مفهوم خدا هیچ کاری نمی شه کرد و حالا هم دوباره هنوز ول نمی کنم که با قلب میشه با حقیقت ارتباط پیدا کرد و این یه فرهنگ است و فقط هم در صاحب طهارت مطلقه محقق میشه، وگرنه وهمی است. اینا به جهت اینه که مسئله باید خوب روشن بشه که اگر قلب در صحنه باشد با خود وجود حضرت رب العالمین، با وجودش نه مفهومش مرتبط بشه، اون علیم مطلقه این نور علمیشه داره، اون قدیر مطلقه است این قدرتشه داره. جلوات اسماء الهیه بر این قلب تجلی میکنه و این قلب مقام ظهور و تجلی اون انوار میشه. در متن دوم باز برای اینکه اگه بتونیم اینا جمعش کنیم خوبه که ما اومدیم یکی از زیبایی دیگه کربلا را گفتیم، باز هی میخواییم این مسئله را به نور کربلا انشالله بتونیم ملموسش کنیم. خب قضیه حضرت زینب رو شما همتون دارید دیگه، اون تیکش رو اینجا ما دست گذاشتیم که بهترین بچه ها، خب آدم این خانواده شهدا خودشون میگن که مثلا بهترین بچه هامون شهید شدن. حالا شما حساب کنید بچه هایی که اینقدر سبقت میگیرن برای شهادت، فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها رو عرض میکنن، شما این چقدر خوبه. و بخ آدم خوب خوبا رو خیلی دوست داره دیگه، بنابراین نمیشه که آدم این همه خوبی که تو این بچه ها هست تمام وجودش با اینا متصل نباشه. اینا رو به این جهت که عنایت داشته باشین. حالا وقتی که میخوای اینا برن شهید بشن بلدین دیگه، میگن حضرت زینب از خیمگاه بیرون هم نیامد که گویا اصلا اینا مادری ندارن و هیچی از هیچ زجه ای گریه ای هیچی نیست دیگه. خب اینا رو برعکس وقتی که علی اکبر شهید میشه مادری میکنه که امام حسین دلداری میده حضرت زینب را. اینا رو باید ببینیم حالا میخوایم چی بگیم. من از اینجا میخونم صفحه 227 سطر 4. حالا سوال من این است، آن فرهنگینی که میتواند این صحنه ها را به وجود آورد جز در فرهنگ اهل بیت در فرهنگ دیگری ممکن است؟ یک مادری برای اثبات حقانیت یک مسیری وقتی فرزندانش آن هم چه جوانانی شهید میشوند هیچ زجه و ناله ای نکند ولی در شهادت علی اکبر آنچنان عمل کند تا موجب تسلی خاطر امام معصوم گردد. این جمله را یکی از دانشمندان میگه، من اینجا یادداشت کردم، میگه اگر در واقع این کارها نشده بود آدم میگفت مگر میشود، مگر میشود یک زن بهترین فرزندانش را به بهترین نحو تربیت کند و ناظر بهترین اعمال از آنها باشد و بعد وقتی که شهید میشوند یک قدم جلو نیاید؟ به من بگو ببینم اگر نور حضرت اینجا شده قد، اگر نور حضرت ابا عبدالله علیه السلام نبود، اگر ولی الله با تصرف باطنیش در صحنه نبود، آیا چنین بستری فراهم می شد که چنین زیبایی ها به نمایش درآورند؟ آشما بگون اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک. اجر حسین و زینب در قیامت بی حد و حصر است، ولی در همین دنیا مگر آدم نمیخواهد بهترین شکل نمایش حقیقت باشد؟ چند تا چیز اینجا با هم ترکیب کردیم. یعنی اولا دقت کنید که کسانی که ذیل ولایت این فرهنگ قرار بگیرن میشن زینب. حالا اون قلب که صاحب این ولایت هست چه قوقایی داره و رفتن زیل این فرهنگ چه قوقایی؟ عرضم از اینجا شروع می شود که زینب تحت ولایت یک فکر و فرهنگ خاصی است و همه حرف ما همین است، توانست چنین زیبایی های خلق کند. فرهنگی که رابطهش با قرآن رابطه حضوری و وجودی است. پس دو تا نکته شد، اولا باید با قرآن چه رابطه ای داشت، در ثانی این رابطه را صاحب داره، باید از طریق این صاحبانش وارد شد. همان رابطه‌ای که قرآن در توصیف آن می‌فرماید لا یمسه الا المطهرون. این فرهنگ یک مسیر است، این مسیر مسیری است که اگر کسی در آن قرار گرفت به زیباترین شکل می‌تواند حیاتی را محقق کند که بقیه فرهنگ‌ها تصور آن را هم نمی‌توانند بکنند. همین حالا دوباره برمی‌گردم که چرا حضرت می‌فرمان اونایی که در این فرهنگ میستن بی علمند و نه تنها بی علمند، روبروی اهل البیت وامیستند. جا بحث داره. شما حتما میدانید حضرت ابوالفضل از کودکی آگاه شده است که اگر زندگی زیبا میخواهد زیر فرمان حسین علیه السلام پیدا میشود. شاهد دارم، حالا یکیش نگاه کنیم، باز تو اون جزوه کربلا سیر عشق الهی در این ویراستاری جدیدش انشاءالله چیزایی گیر میارین. کربلا سیر عشق الهی، این ویراستاری جدیدش رو ملاقات کنین. ببینین شب عاشورا وقتی حضرت سید شهدا فرمودن از سیاهی شب استفاده کنید و بروید، اولین کسی که از بنی هاشم سخنرانی کرد حضرت ابوالفضل بود و از غیر بنی هاشم زهیر ابن قین. حضرت ابوالفضل عرضه داشت لا ارن الله ذلک ابدا، این اللهش افتاده. خیلی عجیبه، میگه حسین چی میگی؟ ما کجا بریم؟ اینا بحثش اینجا نیست. این که آدم تمام حقیقت رو در راهی بداند که اتصال به حقش منوط به انس با فرهنگ اهل البیت است، اینا باید حل بشه. لا ارن الله ذلک ابدا، هرگز خدا نبیند و نخواهد دید. یعنی ما اصلا اینجوری نیست. جملهشون بعد این است، لم نفعل ذلک لنبقی بعدک، یعنی اصلا ما همچی کاری نمی کنیم که بعد از تو باشیم. ترجمهش هست تو این متن دو. یعنی چی رسیده؟ یعنی چی تو شده است که حضرت ابوالفضل تونستس برسد به یه جایی که معناش منهای اتصال به وجود حضرت سید و شهدا گم میشه، معناش گم میشه. یعنی اصلا لم نفعل ذلک لنبقی، مثلا نمیشه غیر این که من بمونم. اینا رو وقتی که انشاءالله با دقت رفتین و فرهنگ و شناختید، میبینید که چه راه عجیبی است این راهی که اصحاب شناختن، در حدی که شما، حالا بحثش اینجا نیست، تو شرح زیارت عاشورا بحث شده است که اصحاب متوجهن چه کار دارن میکنن و ائمه در زیارت عاشورا به اصحاب امام حسین سلام میدن. دلم میخواد رو این وقت بذارید انشاءالله در اون زیارت. ببینین امام فرقش با ما این است که امام نمیتونه چیزی بگه که قلبش تصدیق نکنه، اصلا محال است. خب حالا امام اگه سلام به اصحاب بده، حتما باید در این سلام یک کشف حقیقت بزرگ واقع شده باشه، تعارفی نمیشه. ببینین که اصحاب چطوری همسنخ امام حسین میشن که میشد امام معصوم که سلامش سلام حقیقیست به اینا سلام بده، جاش اینجا نیستا. خب بعد حالا اینجا متن ادامه دارد که بعد جناب زهیر ابن قین، زهیر راز عجیبیست. آخه این زهیر چطوری اینقدر حاشیه امام حسین میاد و نزدیک نمیشه؟ چون در جلسه بعد رو این بحث میکنیم که راز زهیر وقتی فهمیده میشه که راز فرهنگ اهل بیت فهمیده بشه، دیگه نه زهیر مجهول میمونه تو تاریخ. آخه چطوری میشه یه کسی اون حرکات، چون میگم اون اداده ببینم یا این کارده ببینم؟ زهیر که فرق میکنه با بقیه. زهیر اول نیامده و بعد که میاد ببین چطوری میاد. عجیبه، به ابوالفضل نصیحت میکنه که به پا به مسلم ابن اوسجه نصیحت میکنه که آقا عواسن از یه داستانی هست توی یکی از جنگا که سلمان قضیه میگه یاد اینا میاره. این چرا اینجوریست که بحثش اینجا نیست، میخوام نتیجه زود بگیرم. متن میخونیم صفحه 228، ملاحظه بفرمایید. این مسیر را میخواهیم شرح دهیم، مسیری که دل در صحنه است و از طریق قلب با حقایق روبروست. این مسیر آداب و فرهنگش این است که شما در شب عاشورا میبینید. یعنی هرچه کربلا دارد خب از شب عاشورا داره. چه یعنی حضرت سید و شهدا به ابوالفضل میگن جانم فدا، میتونی بری یه وقتی بگیری؟ خدا میداند که من قرآن و استغفار رو خیلی دوست دارم. خب اون وقت این شب از خدا چی میخوام؟ این التماساشون چیه؟ میخوان که کشته نشن؟ اینا که همه تصمیم گرفتن کشته بشن. اصحاب امام حسین کمک امام حسین کردن که کشته نشن یا کمک امام حسین کردن که کشته بشن؟ ببینید یه دونه اصحاب کربلا تلاش کرد که امام کشته نشن یا تلاش کرد زیباترین شکل کشته شدن را به صحنه بیارن. این واقع عجیبیه. شما اگه بخواین کمک من بکنید، یکی میخواد منو بکشه، خب علل قاعده عرف مردم اینه دیگه که خب یه کاری کنید منو نکشه. حالا اصحاب کربلا همه کمکشون به امام حسین است که این تنهای تنها کشته بشه، همه تلاششون است که زودتر کشته بشن برای سلمون لمن سالمه. خب این شعار همه اصحاب کربلاست، معنیش هم خیلی عمیق تر از این حرف هاست. خب حالا این چه فرهنگیست که حالا بناس همه کمک رهبرشون بکنن که این در اون تنهایی محض شب عاشورا حضرت زینب به حضرت سعید و شهده میگه مطمئنی اینا فردا کمک میکنن؟ چه نقشه این خواهر برادر داشتن که حضرت زینب دل واپسن اون نقشه یهو نگیره؟ که بعد همین نافع ابن هلال میشنوه ده میره به مسلمه میبینم میگه آقا اینا به تو اطمینان، به ما اطمینان ندارن. داستانی از پشت خیمگاه حضرت زینب شب عاشورا. اول هم میگن بنی هاشم شما نیاین، ما میخوایم خاص با از بعد حرفشون اینه که خدا میداند اگه مولامون اجازه میداد همین امشب ما حمله میکردیم، ما این شمشیرها رو تیز کردیم در حلقوم دشمن کنیم که کشته نشن، یا اینکه یه فرهنگی بناست محقق بشه در شب عاشورا، ببخشید در روز عاشورا. شب عاشورا باید به نتیجه برسد. روایت میگه که مثل زنبور کدویون، مثل زنبورها. شبا میدونن شبایی که برین پشت کندو گوش بذارین، این زنبورا همینطور وزوز میکنند، عسل جور میکنند. اصلا اونا که از صبح تا شب درست کردن، برای همین هم میدونن که زنبورا بعد از یه مدتی همشون میمیرن غیر ملکه، چون اینا این مدت 5-6 ماه اصلا نمیخوابن. از سرش صبح تا شب شهد جمع میکنن، از سر شب تا صبح عسل میکنن اون شهدها. حالا میگه مثل زنبورها در کندو اینا در شب عاشورا همشون در نیایش بودن، در نیایش ها. چیا میخواستن؟ یعنی قاعده انس نهایی زمین به آسمان رو در شب عاشورا اینا تنظیم کردن، روز عاشورا پیاده کردن. متن بخونیم خیلی دقت کنید. و این مسیر آداب میگه قلب و از طریق قلب با حقایق روبروست. این مسیر آداب و فرهنگش این است که شما در شب عاشورا میبینید این فرهنگ را هر کس شناخت، دیگر نمیتواند با عقل حسابگر و حسابهای اهل عافیت زندگی کند، ولذا زیباترین شکل زندگی را تحت نور ولایت ولی الله که قلب مبارکش با حقیقت قرآن مرتبط هست پدید می آورد. بذل جان و ترک مال و نام و نان در طریق عشق اول منزل از خدا به حقیقت حسین و به حقیقت اهل البیت راهی را بر جان ما بگشاید که در شب قدر ظهور تام و تمام داشته است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.